سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده هفت اقلیم، سلام و درود بر شما. در آغازین روز هفته در یک عصرانه جذاب کنار توجه و تأمل شما هستیم در گلگشتی میان هنر، ادبیات و فرهنگ این مرز و بوم. این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم سپری می‌کنید از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. تلاش میکنیم که مناظر شنیداری جذابی رو تقدیم شما عزیزان کنیم در میانه فرهنگ و هنر ایران زمین. بخشی رو داریم معرفی کتاب، چنان که میدانید با نشان روشن کتاب هفت اقلیم رو تقدیم شما میکنیم و هر آنچه میگیم در زمینه از کتاب و خواندن و متن رو خواهد داد. چنان که میدانید در نخستین روز هفت اقلیم در هر هفته ما کنار حضور کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم، یک هنرمند عزیز و ارجمند، رئیس انجمن هنرمندان نقاش ایران، جناب آقای امیر راد. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای محمدیان و همچنین تمام شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم.
سپاسگزارم، یک عالمه حرف و گفت و صوت داریم به قول مولانا برای شنوندگانمون در عرصه‌های گوناگون فرهنگی و هنری.
بله، در خدمتتون هستم.
پس از معرفی کتاب در هفت اقلیم امروز، یک اثر رو خواهیم شنید که یک اثر هنری جذاب برای شما معرفی خواهد شد که میدونم با اون پیوستگی های تاریخی بسیاری دارید. یک کتاب دیگر رو براتون معرفی میکنیم با نام معماری اسلامی. صحبت های زنده یاد استاد عبدالله قوچانی رو خواهیم شنید، بسیار توضیح خواهیم داد در زمان خودش، و همینطور تاریخ کاریکاتور در نشریات ایران رو بررسی میکنیم. یک گفتگوی خبری خواهیم داشت، آزاده سهرابی خبرها و رویدادهای تازه عرصه فرهنگ و هنر رو به اطلاع شما خواهد رساند. دو میهمان عزیز و ارجمند خواهیم داشت، سعید اسلامزاده که نامش برای اهالی فرهنگ آشناست، اما از رویه و لون دیگری با ایشون گفتگو میکنیم، چون مدیر روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم هستند و در نهایت یک گفتگوی دیگر خواهیم داشت با جناب آقای محسن سلیمانی. سپاسگزارم که با ما همراه هستید در هفت اقلیم امروز. اینک مریم احمدی رو در بخش یک کتاب گوش کنید.
به نام خدا. سلام، من مریم احمدی هستم، شما یک کتاب را می شنوید. کتاب خودآموز نوشتن از هنر معاصر. کتاب خودآموز نوشتن از هنر معاصر نوشته دکتر گیلدا ویلیامز و انتشارات تامس و هادسون هستش. این کتاب به ترجمه سحر افتخارزاده از انتشارات عوام سراست. بخش نخست کتاب با پرسش از ضرورت نوشتن از هنر آغاز میشه و در ادامه نوشتن را کوششی صادقانه برای باز تصویر کشیدن اثری هنری به شکلی معنادار، لذت بخش و واقعی تر برای خواننده تعریف میکنه که چیزی بیشتر و بهتر به هنر که فاقد اون هستش بهش اضافه میشه. نویسنده در اینجا تا همین حد به این سوال میپردازه و بعد به سرعت به سراغ تعاریف کاربردی میره. امیدوارم که معرفی این کتاب به شما کمک بکنه. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
یه نکته خیلی مهم رو خدمت شما عرض کنم و آن هم این که شما میتونید هفت اقلیم رو ببینید، به واقع رادیو تماشا کنید. میتونید مراجعه کنید به صفحه اینترنتی برنامه هفت اقلیم به نشانی هفت اقلیم دات فرهنگ و در روی فضای اینستاگرام برنامه هفت اقلیم رو تماشا کنید. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ی هفت اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ سفری میکنید. متشکرم که با ما همراه هستید در کنار حضور خوب امیر راد، کارشناس برنامه‌مون هستیم که خودش هم از نقاشان خوب و نام‌آشنای همروزگارمون هست. آقای راد، میهمان ارجمندی به جمع ما خواهند پیوست و سوژه اون گفتگو سوژه جذابی است.
بسیار
خط نو یا یک فونت نو به بیان بهتر که نام عجیبی هم براش گذاشتن، واضح کمی توضیح میدید تا برسیم به
بله حتما. پروژه ایست به نام مصحف که در واقع کلام الله مجید هست و با یک قلمی که قلم واضح نامگذاری شده در دست که رونمایی بشه، خب یک وجه تسمیه‌ای هم داره و اون همین هستش که به هر حال جز اهداف طراحی این قلم این بوده است که بتوان راحت‌تر، روان‌تر و بهتر کلام الله مجید رو خواند و در واقع اون معانی عمیق رو درک کرد.
بسیار خوب، پس بریم به میهمان ارجمندمون برسیم. جناب آقای محسن سلیمانی به جمع ما پیوستند و اینک ما میزبان حضور صدای ایشان هستیم، نایب رئیس انجمن طراحان گرافیک ایران و همینطور مدیر هنری و طراح مصحف به قلم واضح. درود بر شما آقای سلیمانی، بسیار خوش آمدید به هفته اقلیم.
خواهش میکنم، بنده سلام دارم خدمت شما همچنین شنونده های خوب رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. خواهش میکنم آقای سلیمانی، ما یه براءت استحلال یا یک خوش آغازی به تعبیر ادبا انجام دادیم برای طرح شما.
بله.
توضیحات مفصل‌تر شما بفرمایید، بعد ما سوالات جزئی‌مون رو از شما خواهیم پرسید.
البته من تشکر میکنم جناب آقای راد، واقعا خیلی خوب و خوب توضیح دادن. من فقط باید یه مقداری بگم تکمیلی ترش بکنم.
خواهش میکنم.
من اول اجازه میخوام توضیح بدم که این پروژه رو در واقع بنیانگذار این طرح جناب آقای وحید عزیزی نژاد هستند که واقعا ایشون از مهندسین خوش‌ذوق ما هستند که تونستن این طرح رو مطرح بکنن و جزء کارآفرینان برتر ما هستند. واقعا به فکر این رسیدن که بیان روی این زمینه، چون ایشون خودشون از کسانی هستند که کارهای استارتاپی انجام میدن و بیان یه فکرهای نوعی داشته باشن. به این فکر بودن که لااقل بیان یک مقداری توی زمینه‌های متعددی کار بکنن. این کار اومدن دور خود در واقع جمعی رو تشکیل دادن که کارآفرینان و هنرمندان رو داشتن. ما دوره‌های قبل، یعنی من که میگم دوره‌های قبل، صده‌های پیش این وقت می‌بینیم آثار و هنری خوب تولید میشه، می‌بینیم که هنرمندان و صنعتگران و مهندسین همه دور هم جمع میشده. اون موقع ها توی یک کتابخونه بوده و همه کنار هم بوده. مثلا اگر یک شاهنامه خوب میامده بیرون، مذهبین کنار هم بودن، خوشنویسان کنار هم بودن، همه و همه کنار هم با همت هم بودن و یک اثر خلق میشده. من جرئت میگم که ایشونم تونستن با همت خودشون یک تیمی رو در واقع فراهم کنن که امروز من چند نفر رو اسم میارم، اما به همت بسیاری از دوستان هست که من چند نفر رو در واقع اینجا اسم میارم. این قرآن که ازش اسم میبریم در واقع اصل ماجرا این هست که از قلم یا تایفیسی شروع شده بود که مد نظر این بود، بسیار روانخانیش مد نظر هست، اصالت خط و خوشنویسیش مد نظر بود گرفته بشه، از رسم الخطی برگرفته بشه که رسم الخط ایرانی یا فارسی خودمون باشه، برعکس رسم الخطی که ما توی قرآن ها داریم که برگرفته از رسم الخط عثمان طه هست و موارد این چنینی، اونها رو بذاریم کنار. همه این روانخانه که این رسم الخط یا این قلم رو دو تا از هنرمندان جوان و خوش‌ذوق ما آقای رضا بختیاری فر و آقای امید امامیان طراحی کردن که ایشون از کسانی هستن که قلم‌های بسیار زیادی رو در واقع با هم کار کردن و چقدر خوب که ما به صورت تیمی یک قلم رو کار کردن و جو داره بگیم که ما کم داریم کسانی رو که به صورت تیمی قلم کار کردن. و در ادامه بحث مطرح میشه خود مصحف که در واقع معنای واقعی صفحه به صفحه هست و ما اینجا ازش به کار بودیم. قرآن به معنای طراحی این هست که ما چه کار بکنیم بعد از اینکه روی قلم کار شد، بعد از اینکه چیدمان شد، بتونیم بهترین نحو ممکن اینو ارائه بدیم.
بسیار
صفحه آرایش مهم بود برای ما.
آقای سلیمانی، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، من خیلی تنه رفتن جلو. نه
خیلی، من گفتم من هم ورود کنم در این باره با شما صحبت کنم.
من بخش اصلیش حالا گذاشتم که بله.
بسیار عالی، شما خوبین؟
خدا رو شکر.
خب آقای سلیمانی عزیز، اتفاقا همین سوال این بود که شکل ارائه این مصحف و این پروژه چگونه هستش؟
خب من در رابطه با قلم یه مقداری توضیح دادم. من بله. اجازه بدین چون شنونده های ما شنونده های تمام مردم هستن، کسانی ممکنه باشه که در واقع تخصصشون تخصص هنری نباشه، اجازه بدین یه مقداری در رابطه با قلم و فونت توضیح بدم.
خواهش می‌کنم خیلی کوتاه کوتاه توضیح بدید که این ضرب آهنگ ما حفظ بشه. ممنونم ازتون.
چشم، حتما.
سپاسگزارم.
ببینیم ما سو اصلا هر موقع که از خواب بیدار میشیم، چشم باز میکنیم، هر جا رو نگاه میکنیم یک نوشته تایپی میبینیم. یعنی ما به جرئت میخوایم میایم توی خیابون به هر وسیله‌ای که دست میخوایم بزنیم یه نوشته تایپی.
بله.
تمام این نوشته های تایپی رو ما بهش میگیم فونت یا قلم یا هر چیزی. اینها همه توسط یک طراح انجام شده. پس ما برای نوشتار تایپ اینها و همه اینها باید طراح داشته باشه. خب ما در نهایت میگیم اینها رو قلم. حالا این قلم ها توسط چه کسانی انجام میشه و چه معانی باید داشته باشن، فرمی امروز ما رسیدیم که هر کدومشون چطور باشه. در گذشته اینها خوشنویسی میشد، امروز ما نیازمند هم خوشنویسی هستیم و هم تایپ. ما توی این قرآن اومدیم با بهره بردن از خوشنویسی های گذشته، در واقع پیشینه خودمون از خوشنویسی قلم تایپ استفاده کردیم، طراحی کردیم که بشه تایپ کرد.
حالا من حتما اگر زمان زیادی داشتیم حتما دقیق تر می شدم و تخصصی تر راجع به این که در واقع با فونت ما روبرو هستیم یا با تایپ فیس داریم صحبت میکنیم، در مورد کدوم یکی داریم صحبت میکنیم بیشتر از شما صحبت میکنیم.
فونت و همون تایپ فیس یکی هستن. ما در رابطه با
البته خب به هر حال بحث راجع به زیاده کمی
بله بله. بله. من فقط اینجا به اجمال دارم میگم. بله. اگه بخوایم با اون یه بحثی هم اینجا منظورمون یکی هست.
بسیار خب، فقط اینکه چگونه داره در واقع این پروژه نشان داده میشه، چگونه داره ارائه میشه، آیا شکل دیجیتال داره یا شکل فیزیکی داره؟
از همین رو عرض میکردم خدمتون. پس از اینکه به این قلم خانه روان و تمام مراحلش رسیدیم، ما ارائه این قرآن برامون مهم بود. پیشینه ما قرآن سازی رو با سوی که حتی توی کشورهای مسلمان که بگیم ما واقعا پیشینمون از همون جو بیشتره، پیشینه قرآن سازی طراحی برامون مهم بود. باز با بحث گرفتن از این ما به یک لیات سفارگری خاص رسیدیم.
بله.
و تونستیم لیات ویژه داشته باشیم، تصحیب ویژه داشته باشیم، باز اما باز به شیوه مدرن، یعنی اومدیم باز اینها رو کامپیوتری کردیم و شاید بگیم خیلی ساده 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 اما ازش استفاده کردیم و به چاپ رسوندیم.
بسیار بس، اما این یک شکل فیزیکی داره.
بله بله. و اما این پروسه قراره در واقع در قالب های دیگه هم انجام بشه، یعنی به قول معروف اپلیکیشن هاش هم قاعدتا توی مراحل بعدی انجام میشه.
بسیار خوب آقای سلیمانی.
ساعت 10 صبح در برج میلاد ما قراره شکل فیزیکی شو در واقع با این اتفاقی که رقم خورده ما رونمایی بکنیم
با رعایت پروتکل ها و اینها انشالله.
بله بله، اتفاقا ما شاید بگم مهمان کمی داریم اونجا به خاطر همین قضایا، اما خب به صورت مجازی ما به صورت آنلاین پخش میکنیم این قضیه رو و از شما دعوت میکنیم که در واقع شما هم بخشی از خطل رسانی ما رو به عهده بگیرید و ما رو خوشحال بکنید.
با اشتیاق فکر می‌کنم که الانم در حال انجام همین کار هستیم. فقط بله. سوال آخرم این که آیا شما به صورت خصوصی این مجموعه رو جلو می‌برید، یعنی که یه حامی مثلا بله. دولتی داره مجموعه شما و این تر به طور ویژه؟
همین که عرض کردم خدمتتون، این بنیانگذار این تر آقای عزیزنژاد هستن که تحت مؤسسه خودشون در واقع این کار رو انجام دادن. ایشون در واقع مؤسسه 73 رو دارن که با انتشارات یوشا این قرآن به چاپ.
پس این مجموعه خصوصی است، یعنی حمایت دولتی بله. نشده.
نخیر.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای محسن سلیمانی، نایب رئیس انجمن طراحان گرافیک ایران. امیدوارم که بازتاب دهنده خوبی برای برنامه‌ای که پیش رو دارید ما هم باشیم. تندرستی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
آقای راد در اثنای گفتگو با جناب سلیمانی در مورد تایپ فیس و تفاوتش با فونت خیلی گذرا صحبت کردیم. میتونید خیلی سریع به من بگید که اصولا هر کدوم از اینها چه هستن؟
بله حتما. اگر بخوایم خیلی خیلی ساده راجع بهش صحبت کنیم، این هستش که فونت آن چیزی است که شما استفاده میکنید، تایپ فیس آن چیزی که شما میبینید. یا بگم مثال ساده تر بخوام بیارم، تفاوت آلبوم و آهنگ، در واقع فونت اون تک آهنگ ها هستن و آلبوم تایپ فیس هستش، یعنی تایپ فیس تمامی اندازه،
در واقع تایپ فیس اهم از
بله، یعنی تایپ فیس در واقع تمام اندازه ها، حالات و همه در واقع شکل های مختلف فونت رو در بر میگیره. فونت در واقع جزئی از یک تایپ فیس
هستش،
اما خیلی به جای هم به کار گرفته میشه امروز، همونطور که آقای سلیمانی هم فرمودن.
بسیار خب. خب تا در این نقطه هستیم و در پیرامون ماجرای نگاشتن داریم سخن میگیم و خط، برسیم به صحبت‌های زنده یاد استاد عبدالله قوچانی رو بشنویم. ایشان کارشناس خطوط و کتیبه‌های اسلامی بودند. جمعه 17 مرداد سال 99 ایشان رو شوربختانه از دست دادیم. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که چندین سال پیش، فکر می‌کنم سال 96 اگر اشتباه نکنم، در مؤسسه بخارا برای ایشان بزرگداشتی گرفته شدن و چقدر آدم دلگرم میشه به اینکه این عزیزان رو در روزگار حیاتشون سپاس داشتند و قدر داشتند و دانستند. باری این بخش رو با علاقه و بسیار پردریغ گوش خواهیم کرد، صحبت‌های استاد عبدالله قوچانی.
شروع کار بنده برای خواندن کتیبه‌های دوره اسلامی از سال 56 شروع شد، پس از استخدام در مرکز باستان‌شناسی و استقرار در موزه ملی ایران. و چیزی که اتفاق افتاد اینه که بعد از 5-6 سال از شروع کار، یه دفعه اولین کتاب آماده شد که همه تعجب کردن. بالاخره باید بعد از این مدتی که تجربه کسب بشه اینا، که ولی نمیدونم چطوری شد که در یک سال یه دفعه 3 کتاب که همون کتیبای سفال نیشابور، بعدش هم خط کوفی بنای مساجد باستانی اصفهان و یه کتابی که با 2 از دوستان، آقای دکتر کیانی و خانم فاطمه کریمی، که درباره هنر کاشیگری ایران تنظیم شد. البته من اینجا وظیفه من ایجاب میکنه که از استادانی که روی خط کار میکردن روی خوندن کتیبه یاد بکنم. ما داریم دکتر مرحوم دکتر بهرامی، مدیر موزه، حدود 60 سال پیش ایشون شروع کردن به خوندن اشعار فارسی روی ظروف سفالی، روی کاشی. کتاب سفال گرگان به زبان انگلیسی چاپ کرده و کتاب کاشی های زرین فام به زبان فرانسه و مقالات زیادی. البته قبل از ایشون هم ما باید یاد بکنیم از محمد حسن خان سنی الدوله، مؤلف کتاب مطلع شمس. ایشون هم کتیبه خان بود. اشعار فارسی کاشی های امامزاده جعفر دامغان رو خونده زیاد و اشخاص دیگه، از آقای هنرفر که کتیبه های مسجد جامع بناهای اصفهان خونده. اینجا فراموش نمی کنید که آقای دکتر منوچهر ستوده، استاد بزرگواری که تألیفات بسیار داره، زحمت کشیده همه عمرش صرف خوندن کتیبه. البته مرحوم دکتر ستوده خودش باعث شد که من تو دانشگاه تهران تدریس کنم. خودش درس کتیبه ها و اسناد درس میده، بعدن پیشنهاد داد به گروه تاریخ آقای دکتر شرابی که من اینو درس بدم. و درس در دوره کارشناسی ارشد فوق لیسانس بود، ولی بنده فقط لیسانس داشتم. به مدت 10 سال در گروه تاریخ اینو درس میدم و دانشجوهایی که فارغ التحصیل میشدن مدرکشون بالاتر از من میشه. من در چند تا کارگاهی که درست کردم، در ازم این بود که از مجموعه اشخاص که من اگر یک نفر پیدا بشه که ادامه بده، این غنیمته.
صدای زنده‌یاد استاد عبدالله قوچانی رو شنیدید، کارشناس خطوط و کتیبه‌های اسلامی که همین چند روز پیش ایشان رو در نهایت دریغ از دست دادیم. با ما هستید در برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. گلگشتی است میان خطوط روشن فرهنگ و هنر ایران زمین. رسیدیم به بخش رویدادها و در گفتگو خواهیم بود با همکار خوبم جناب آقای سرکار خانم آزاده سهرابی، چون همه مهمانان ما الحمدلله همیشه آقا هستند. عذر میخوام. درود بر شما سرکار خانم آزاده سهرابی، بسیار خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام میکنم خدمت شما آقای محمدیان، همچنین خدمت آقای راد و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. عذر میخوام، یک کمی ترکیب شنبه های ما یک ترکیب مردانه است، این بود که من شما رو این گونه در ابتدا خطاب کردم، بر من ببخشید. ما شنونده صحبت های شما هستیم بانو.
خواهش میکنم. اگر اجازه بدین با یک خبر در مورد انتشار یک مجموعه دو جلدی فرهنگنامه تهیه کنندگان سینمای ایران خبرها را آغاز کنیم. بله. که به زودی قرار هست منتشر بشه. این نخستین کتاب فرهنگنامه جامعه تهیه کنندگان سینمای ایران هست که همونطور که گفتم قراره به زودی در قالب یک مجموعه دو جلدی منتشر بشه. گردآوریش رو هم آقای کوروش کبیری انجام دادن. اطلاعات بیش از 200 تهیه کننده سینمای ایران، تصاویر صحنه و پشت صحنه فیلم های که این عزیزان تهیه کردن در واقع در این دو جلد منتشر میشه. فکر میکنم که این روند اگر ادامه پیدا کنه ما آرشیو خوبی خواهیم داشت در این حوزه. اما خبر بعدی در حوزه تئاتر هست، همونطور که در واقع اولین زمزمه هاش داره میرسه که ممکنه کرونا جشنواره های فجر رو هم تحت تاثیر قرار بده. در جدیدترین صحبت ها آقای مسافر آستانه، دبیر 39 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، اعلام کردن که قطعا بخشی از برنامه های این دوره از جشنواره به صورت مجازی برگزار میشه.
در مورد تئاتر که دیگه اوضاع خیلی هم میتونه حتی جدیتر باشه.
بله دیگه،
چون ارتباط قرار نزدیکتر باشه و مخاطب حضور داشته باشه و فاصله کم باشه و
بله همینطوری که میفرمایید، امیدوارم واقعا تا در واقع دی و بهمن و اون زمانها کرونا رفته باشه و ما بتونیم با خیال راحت رویدادهای هنری فجر برگزار کنیم
به امید خدا.
اما خبر بعدی هم در مورد همین تاثیر کرونا هست بر جشنواره دیگری در حوزه هنرهای تجسمی که قبلا خبرش رو دادیم، تاثیرش رو گذاشت. جشنواره تجسمی هنرهای تجسمی جوانان که قرار بود به صورت حضوری برگزار بشه در شهریور، قرار هست به صورت آنلاین برگزار بشه و در واقع حالا خبر رسیده که به همین دلیل ثبت نام برای حضور در کارگاه ها تا 11 شهریور تمدید شد. 27 جشنواره هنرهای تجسمی جوانان روز یکشنبه 23 شهریور قرار هستش که آغاز به کار کنه.
طبعا کارگاه هم آنلاین خواهد بود دیگه، برخط خواهد بود.
بعد قرار هستش تمام مراحل در واقع این جشنواره به صورت آنلاین باشه و خب قرار هست که کارگاه ها به صورت آنلاین برگزار بشه.
بله.
امیدوارم که اصلا نمیشه گفت دیگه امیدواریم، چون برنامه ریزی ها شده برای آنلاین برگزار شدن. بله. اما سومین نمایشگاه بین المللی نقاشی رنگ صلح هم قرار هستش که از 29 شهریور تا 4 مهر به مناسبت روز جهانی صلح برگزار بشه، اون در گالری لونای استانبول ترکیه البته فراخوانی داده و توی فراخوانش در واقع از هنرمندان خواسته که هر کدوم میتونن با 3 اثر در این نمایشگاه حضور داشته باشن و تا 15 شهریور میتونن از طریق واتساپ آثارشون رو